بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. در فلسفه مدرن بحث می‌کردیم که بیشتر گفتیم فلسفه‌ای که اینجا داریم یا امپیریسیسم و یا راسیونالیسم، بحثای عقل‌گرایی رو که فلاسفه قائل بودن مطرح کردن، از جمله اسپینوزا، دکارت و ماندرانش و امثالان. و اما فلاسفه‌ای که امپیریسیسم بودن، تجربه گرا بودن، گفتیم به ترتیب افراد شامل جان لاک، وارکلی و هیوم میشه. امروز باید به هیوم بپردازیم. هیوم متولد 1711 میلادی است و متوفای 1766. از فلاسفه انگلیسی هست. ایشون اول مسیحی بوده، بعدش هم از مسیحیت برمیگردد، ملحد میشود. تمام رسالتش رو میتونیم بگیم براندازی فلسفه است و شکاکیت در مباحث دینی. یک انسان ملحد، از فلاسفه ای که حالا معمولا اینجور هستن، یکی همین هیوم هستی که نیچه ازش میپردازیم. این دوتا خیلی خدمت شما عرض بشه، ما میتونیم بگیم این دوره هیوم دوره سوم شکاکیت بود. چرا؟ برای اینکه سه دوره شکاکیت که صورت گرفت، یکی در دوران سوفسطائی بود که ارسطو و امثالهم اومدن در مقابل او ایستادن، یکی در دوران قرون وسطا قرن 14 و 15 بود، باز شکاکیت شکل گرفت. و در عصر مدرن شکاکیت سومی که صورت گرفته شکاکیت هیوم هست که از زمان هیوم شکل میگیره. و کسی مثل کانت که بعد از هیوم هست میگه کسی مانند هیوم مرا از چرت جذب‌گرایی بیدار کرد. پس این دوره سوم شکاکیتی هست که ما داریم. هیوم قائل هست که ادراکات دو گونه هستند، یک به صورت انطباعات و تأثرات، انطباعات و تأثرات که همون صور حسیه‌ای که ما درک می‌کنیم، متأثر از عالم حس خارج، و دوم تصورات و افکار. تصورات و افکار که همون صور خیالی ما را می‌تواند شکل دهد. اضافه هست که اضافات یا انطباعات هستن و یا تصورات هستن. و ایشون قائل هست که جوهر، ادیت و خیلی از این مفاهیم فلسفی بی‌معنا هستن، زیرا نه منطبعند و نه متصدر، نه اینها جز تصورات هستن و نه جز انطباعات هستن. اینا چیزایی هستن که فلاسفه برای خودشون بافتن. این که میگم رسالتش براندازی فلسفه هست همین داریم. باز ایشون قائل هست که ما چیزی به نام مفاهیم فطری و بدیهی نداریم، در صورتی که کسی مانند دکارت قائل به مفاهیم فطری بود و خدا رو جز مفاهیم فطری میدانست. ایشون میگه ما چیزی به نام مفاهیم بدیهی و فطری نداریم. میگه که دلیلی بر وجود جوهر نفسانی نداریم، دلیلی بر وجود جوهر نفسانی، حالا اصطلاح سلف یعنی اون خودیت نداریم، زیرا ما خود را عریان مشاهده نمی کنیم، بلکه همواره با غم و شادی و امثال هم خود را شهود میکنیم. اون وجود فی نفسی خودمون هرگز نمیتوانیم شهود بکنیم. هر وقت هم که داریم شهود میکنیم با غم و شادی و اینها با این حوادث داریم شهود میکنیم. و آن من واحد و آن من واحد مثال کشتی شکسته ایست که هر لحظه قطعی از آن تعویض می شود. دائما میگه در حال سیلانه، ما یک جوهر واحد نفسانی نداریم. و آن من واحد که همون سلف بشه و همون جوهر نفسانی بشه و تسامودی است، هم واحد نیست. مانند یک کشتی شما در نظر بگیریم که دائما داره خطاعتش خراب میشه، خطاعتش رو چکار میکنن؟ حفظ میکنن. و من واحد تسامودی است، لذا احساس وحدت شخصیتی دال بر وجود جوهر نفسانی نیست. لذا احساس وحدت شخصیتی که ما بگیم یک شخصیت واحد داریم دال بر وجود جوهر نفسانی نیست. خب بازشون قائله که اینو البته توی نهایم حضرت علامه بهش اشاره کرده بود که بحث مفاهیم کلی رو که مطرح میکرد، بعضی قائل بودن که ما چیزی به نام مفهوم کلی نداریم، بلکه مفهوم کلی مانند همون سکه منسوخه که یک فرد مردد دارد. شما اگر اونو یک مثلا زید و نحو متشخص به صورت حسی درک بکنین، این قابل صدق بر یک فرد هست، ولی اگر اینو مکدر تصور کردین میتواند قابل صدق بر زید و عمرو بک باشد، مانند همون سکه منسوخ که اگر اون مثلا روش سایده شده باشه نمیدونیم سکه 10 ریالیه 20 ریالیه 50 ریالیه، لذا میگیم مایت و فعل و کثیره. یعنی بحث مایت و فعل و کثیر به مدرکیت ما برمیگردد، به مدرکیت اون چیز خارجی بر نمیگردد. شما اگر در درک ضعیف شدین این مایت و فعل و کثیر میشود، ولی اگر درکتون قوی بود مایت و فعل و کثیر نیست. یک چیزی به نام مفهوم کلی ما نداریم، اون قائل بود توی نهایم قولش تلویحا مرحوم الله میفرماید که بعدش هم جواب دادیم که فرق هست بین عام استغراقی و عام بدلی. ما میگیم مفهوم کلی عام استغراقی است که قابل صدق بر زید و عمرو و بکر هست به نحوه استغراقی هست. اگر اون چیزی که شما میگیم مفهوم کلی یک مفهوم مردده، باید به نحوه عام بدلی باشد، یعنی قابل صدق بر زید باشد ولی کن قابل صدق بر بکر نباشد. این جوابی که ما میدهیم. بنابراین اینم یکی از اشکالات شخص مفهوم کلی را نمیپذیرد و میگه اون از ضعف مدرکیت ما ناشی میشود. ایشون قائل هست که تجربه گرایی که همون امپریسیس باشد چیزی درباره جهان نمی آموزد. تجربه گرایی چیزی درباره جهان نمی آموزد، اما در این حال راه دیگری جز این نیست. حتی بحث تجربه گرایی هم به چالش می کشد. بحث راسیونالیسم که ولش کن، بحث عقل گرایی میگه اینا اصلا مابعده خارجی ندارن، چیزی مثل مانند علیت و جوهر و اینها نه جز تصورات هستن و نه جز انطباعات. توی بحثای تجربه گرایی هم که وارد میشه با شکاکیت وارد میشه، میگه اینها برای ما جهان نما نمیتوانند باشن، ولی در این حال هیچ چاره جز این نداره. یا این که میگه که شکاکیت بیماری است که تنها با بی‌توجهی میتوان از چنگش رها شد. و بی‌توجه به این بشه که آیا شما اون عالم خارج درک میکنید یا نمیکنید. این میگه که ما جزمگرا نیستیم، دوگماتیست نیستیم، ممکن است مطابق با علوم خارج باشد، ممکن است مطابق با علوم خارج نباشد. انسان اگر بخواد با آرامش برسه از چنگ این شکاکیت گرایی باید بیرون بیاد، خودش بذاریم بی خیالی.
تسلیم در حالت داره میشه به شکاکیت.
بله دیگه تسلیم میشه، میگه خیلی هم فکرش نکن که حالا علوم خارج رو ترک میکنه یا نمیکنه. هندسه یه انسان اینجوری که اینجوری زندگی بکنه دیگه. بله خودشون قائل هست که قضایا دو گونه هستن، قضایای پیشینی و قضایای تجربی. چون اصطلاحاً کانت به این قضایای پیشینی میگه تحلیلی و به قضایای تجربی میگه قضایای ترکیبی. بعدش میرسیم به کانت. قضایای پیشینی رو کانت میگه تحلیلی و قضایای تجربی رو میگه قضایای ترکیبی. حالا قضایای پیشینی چی هستن؟ میگه محمولشان از تفصیل موضوع حاصل شود. قبلا هم اینو مطرح کردیم توی فلاسفه سابق که این محمول کنه، اون محمول من صمیمه از موضوع باشد. وقتی که ما موضوع رو آنالیزش میکنیم، تحلیلش میکنیم، ازش اون محمول بیرون بیاد. مانند چی؟ مثلا میگیم مثلث دارای وتر است، مثلث سه‌ضلعی است. خب کسی مثلث رو فهمید میتواند اون سه‌ضلع رو از بطن موضوع استخراج بکنه. خب این نوع قضایا رو میگه قضایای ضروری اند و تکذیبشان مستلزم تناقض است. شده یعنی جهتشون جهت ضروریه، نه بدیهی باشه، جهتشون هم جهت ضروری است و تکذیبشان مستلزم تناقض می باشد. اگر بگیم آقا مثلث مثلا سه‌ضلعی نیست، این پارادوکسه، مثل کوسه ریشپن، اینو نمیشه ما تکذیبشون بکنیم. به خلاف قضایای تجربی که اینها محمولشون از تفصیل موضوعشون حاصل نمیشود و روابط عالم واقع را بیان میکنند، و روابط عالم واقع را بیان میکنند. مانند این که بگیم مثلا آب در 100 درجه به جوش میآید، این جزء قضایای تجربی است. خب هیوم اینجا میگه که این قضایا جهتشون دیگه ضروری نیست، بلکه جهتشون امکانیه و تکذیبشان مستلزم تناقض نیست. تکذیبشان مستلزم تناقض نیست. یه نفر بگه آقا آب در 100 درجه به جوش نمیآید، این پارادوکس نمیشود، تناقض نمیشود. ممکن مطابق با علوم خارج باشد، ممکن مطابق با علوم خارج نباشد. شما به جزمیت و به ذات قاطع نمیتونید بگید این مطابق با علوم خارج. به خلاف قضایای
پیشینی
که وقتی میگه آقا مثلث سه‌ضلعی است، اونها رو دیگه کسی نمیدونه درشون مناقشه بکنه. بله ایشون باز قائل هستن که منات تصدیق این قضایای تجربی چی هست. حالا ما این قضایای تجربی که وقت داریم، منات تصدیقشون چیه، منات صدقشون چی هست. میگه ما از سوالت خارج نیست، یا این قضایای تجربی در زمان حال صورت داره میگیره، یا در زمان گذشته هستن و یا در زمان آینده هستن. اگر قضایای تجربی در زمان حال باشد، اون منات تصدیق قضایای تجربی میشود انطباع در ذهن. انطباع در ذهن، چون منطبع در ذهن میشون صادقن. حالا میخواد مطابق با خودم خارج باشد یا نباشد، در صورتی ما که این قائل نیستیم دیگه. قبلا یادتونه که ما بحث منات صدق قضایا رو که بحث میکردیم تو همون نهایت الحکمه، که میگفتیم اینها مفاسد متعددی هست. بحث پراگماتیست بود، بحث انسجام گرایی که آیا این گزاره ها با هم همخوانی دارند یا ندارند. بحث پوزیتیویست بود که بحث فایده گرایی بود، و بحث فونداسیونالیسم مبناگرایی که فلاسفه اسلامی افلاطون ارسطو قائل به این هستن، مبناگرایی که میگه همه قضایای نظری برمیگردن به بدیهیات و اون بدیهیات هم مطابق با عالم واقع هستن. به این میگن فونداسیونالیسم. فونداسیون یعنی چی؟ مبنا، مبناگرایی. همه این قضایا برمیگردن به بدیهیات و بدیهیات هم مطابق با عالم خارج هستن. ولی ایشون خواهد بین نیست که مثلا مکتب فونداسیونالیسم مقابل باشه، چنانچه ارسطو و افلاطون فلاسفه اسلامی خارج هستن. میگه همین که انطباع در ذهن پیدا کرد اون بینا میگیم صادقه. ببین ما به جزمیت نمیتونیم که مطابق با عالم خارج هست یا این در قضایایی که در زمان حال باشه. اما در زمان گذشته مناط تصدیقشون چی هست؟ میگه حافظه. اینها در اون خزینه ذهن برام حافظه که هستن، ما میگیم اینها صادقه. در آینده چجور میتوانن اینها صادق باشن؟ این قضایی تجربی میگه عادت و رسوم پیش بینی میکنن. عادت و رسوم خب ایشون قائل هست که باز مطلب بعد بر ذهن انتظامی حاکم است. ذهنی هندسه خاص خودش داره، انتظامی حاکم است، نظمی حاکم است و بین تصور سابق و لاحق یکی از این روابط برقراره و اون روابط چیزی جز رابطه نیست. یک مشابهت بین تصور سابق و تصور لاحق شما. مثلا تصور سابق شما در نظر بگیریم که حالا مشابهت مانند چی بگیریم؟ خیلی چیزا میتونه باشه که مثل گل در نظر بگیریم. گل مثلا گل یاد با گل سرخ، این دوتا با هم مشابهت دارن. یا اینکه بین تصور سابق و لاحق شما مجاورت مکانی و زمانی هست. مجاورت مکانی و زمانی مانند کوه و دره. کوه و دره و انسان که بخواد فهم بکنه این تصور سابق و تصور لاحق با هم مجاورت مکانی دارن. دره چیزی هست که کنار کوه، کوه چیزی که کنار دره هست. گل سرخ مشابهت با گل مثلا یاد دارد. به واسطه این انتظام و هندسه مفاهیم را میفهمند. یا به واسطه مشابهت، تا مشابهت نباشه شبیه به مفاهیم ثابت نکنه نمیتونه بفهم. یا مجاورت مکانی هست در حال مخارج و یا رابطه سوم، رابطه علمی و معدولی. این هندسه ذهن رو میگه از این سه رابطه تشکیل میشه.
رابطه علی رو تضاد کرد.
بله، حالا این علی و معلی رو معنی تقارن میگیره. به معنی تقارن نفذ میشه. الان هم میرسیم که بحث اصل علیت رو به چالش میکشه. میگه اینا متوالی با هم میان. متوالی و متقارن با هم باشن میگه رابطه علی و معلی. ایشون قائل هست که بین دو پدیده متوالی، میگه متوالی حتی رابطه علی و معلولی نمیگوید، بین دو پدیده متوالی رابطه ضروری نیست. که اگر اون قبلی موجود شد بعدیش هم حتما موجود بشود، بلکه عادت ذهن ماست که از طبیعت متحد و شکل برخواسته است. بلکه عادت ذهن ما که از طبیعت متحد و شکل برخواسته است. شما همواره دیدین که مثلا زیر آب جوش رو بگیریم روشن بکنیم، این آب به جوش می آید و به این نتیجه می رسیدین که آقا این آتش آب را به جوش می آورد. آتش علت هست و اون آب جوشان میشه معلول. میگه این عادت ذهن شما هست. چون طبیعت رو متحد و شکل می‌بینیم که همواره بر یک وتیره داره عمل می‌کنه، لذا به این نتیجه می‌رسیم که این علت برای این هست. پس اصلا هیچ رابطه علی و معلولی با هم نداره. ما چیزی به نام علیت اصلا نداره. میگفت اینها نه جزء تصورات ما هستن و نه جزء انطباعات ما هستن. بازشون قائل هست که رابطه بین دو پدیده متوالی رابطه بین دو پدیده متوالی نمیتواند ضروری باشد بلکه بل امکان است. تقریبا مثل همون حرف بالا. مطلب بعد، ایشون براهین جمهور مردم را بر اثبات خدا رد می کنند. براهین جمهور مردم را بر اثبات خدا رد می کنند، مانند برهان نسم و برهان اعجاز، که میگه من 20 سال تمام زحمت کشیدم که برهان نظم را به چالش بکشم و 8 اشکال اساسی بر برهان نظم میکنه و هیچ کس جواب نمیده جز استاد مطهری در حصر ما بعد از چندین مثلا مال قرن 18 همه استاد مطهری، مثلا مال قرن 20 هم هست. بعد از 200 سال استاد مطهری میاد از اون 8 اشکال 4 اشکال جواب میده. حال بعضی حتی از آقایون از آن جز فلاسفه اسلامی ما یا آقا برهان نزد تسامحیست، چرا؟ باید اینکه در نظام هستیم آنتروپیست که توی ترمودینامیک و اینها مطرح میکنن که بعدش هم کانت قائل هست، جز برهان نزد بعضی همین آقایون هم تسامحی میدانن. 20 سال زحمت میکشه که برهان نظم درش 8 اشکال میکنه. چرا؟ استاد مطهری 4 تا جواب میده. برای اینکه استاد مطهری زبان انگلیسی رو نمیدونستن، از ترجمه هایی که به دستشون رسیده 4 اشکال رو بر برهان نظم و ترجمه فارسی کرده بودن، لذا استاد مطهری اینها رو جواب میده. حالا میبینیم که باید فیلسوف اولین چیزی که خدمت شما عرض بشه بلد باشه زبان انگلیسی، زبان فرانسه و زبان آلمان، که اینا معمولا فلسفه‌شون اینجوری و سخت‌ترین فلسفه فلسفه آلمان هست، چون زبانش هم زبان سخیفه. معمولا فلسفه آلمانی خیلی سخیف صحبت میکنن. از جمله بعدش ما میرسیم به کانت. وقتی به کانت میرسیم ایشون فلسفه‌ش فلسفه مغلقه. پس رسالتی بس گران داریم که آدم اگر بخواد تو این فضا کار بکنه و باید هم تو این فضا کار بکنن، اگه حوضه ما به این سمت نره که فقط مباحث فقه مطرح بشه مزمهل خواهد شد. کسانی باید باشن در این ساحت کار بکنن، مباحث فلسفی دنبال بکنن، چنانچه خود مقام معظم رهبری اشاره به این مطلب فرمودن. سلام، تحت تاثیر
تفکر آقایون هستن؟
بله، دیگه خب دیگه هر کس هم فلسفه رو که رد بکنه خودش یک ساختار ذهنی داره، فلسفه بالمعنى العام دیگه. میگه آقا همین که مثلا این گزاره که آقا ما به جزمیت نمیتوانیم عالم واقع را کشف بکنیم، به خودش یک گزاره فلسفی. ما فکر کنیم فلسفه چیزی هست که حتما بیاد چیکار بکنه به نحو جزمیت کشف بکنه، در صورتی میتوانه یعنی فقط بیاد بگه چی ما نمیتوانیم جزمگرا باشیم، بلکه شکل رد فلسفه سابق هست و خودش یک تأسیس فلسفه جدید. خب بازیشون قائل هست که بله، براهین جمهور مردم را که اثبات بر خدا هستن رد میکنه، مثل برهان نظم و 8 اشکال درش میکنه. برهان اعجاز که مردم با برهان معجزه خدا را میشناسن 6 اشکال درش میکنه، لذا اعجاز رو نمیپذیرد. البته خودش میگه من با براهین فلسفی هیچ کاری نداریم، مثل برهان امکان وجود، مثل برهان محرک بلا متحرک، مثل برهان علت و معلول. میگه اینها نه مردم اینها رو میفهمن و نه مردم با اینها دیندار میشن و نه بیدین میشن. خود فلاسفه هم نه به واسطه اینها دیندار هستن و نه به واسطه اینها بیدین میشن. اینها یک اراجیف هستن که فلاسفه باختن. برهان امکان وجود، برهان علیت و معلولیت، برهان محرک بلا متحرک، این من کاری به اینها ندارم. اون چیزی که در توده مردمه که بر اثبات و خدا میانن، یکی برهان نظمه که ادیان معمولا این برهان نظم رو به رخ مردم کشیده، هم در قرآن ما هست و هم در کتب مقدس اونها هست. اون یک. و یکی هم برهان اعجاز. اینها رو میاد چی میگه؟ میگه من کاری به براهین فلاسفه ندارم، چرا برای این که دینداری اینها و بیدینی اینها هیچ ربطی به توده جامعه ندارد. اتفاقا میگه بیدینترین مردم همین فلاسفه هستند. میگه با اینکه این همه برهان امکان وجود اینها چی میکنن، اینها دیندار نیستن. قدری توده مردم دیندار هستن، اینها دیندار البته فلسفه غرب انشاءالله. ایشون قائل هست که خدا خیر نامتناهی است، خیر نامتناهی است، لذا شر در عالم میل به صفر می نماید. میل به صفر می نماید، البته صفر نمیشه، ولی هم میل به صفر می نماید. دین رو قبول نداشت، ولی هم خدا رو قبول داشت. مسیحیت اینها همینجور تسامحیه. آره یعنی دین رو قبول نداره، ولی اینکه خدا رو به عنوان یک پیکار مطلق قبول داره. این همین رابطه وجودی هم با اون پیدا بکنی کافیه. یعنی این همه ادیان اومدن اینها عوام فریبی و اینها هست، میخوان سوء استفاده بکنن. نفس با قائل نفس بدون بدن ادراک ندارد، نفس بدون بدن ادراک ندارد. خب ما بدن نداشته باشیم ادراک نداریم، به واسطه همین قوه دماغی و اینها درک میکنیم. این یک. بعدش میگه نفس بلا ادراک موجود نیست. نفس اگر ادراک نکند اصلا موجود نیست. کار نفس ادراکه، ادراک نکنه اصلا موجود نیست. لذا نتیجه میگیرم که بعد از مفارقت بدن کیفر و پاداشی در کار نیست، معاد و زیر سال میبره. این همین که روح از بدن مفارقت پیدا کرد، بدون بدن شد، دیگه خدمت شما عرض بشه ادراک نداره. چیزی که ادراک نداره موجود نیست، بنابراین معادی موجود نیست، جزا و پاداش موجود نیست. دین رو به این معنا به چالش میکشه. ولی اگر حالا یه خدایی در عالم باشد، خیرخواه مطلق باشد، در دین هست، دین حد اقلی ایشون قبول داره، این ضررش به هیچ کس وارد نشه دیگه. بازشون قائل هست که احساسات باید بر تربیت حاکم باشد نه عقل، زیرا گزارای اخلاقی توجیه عقلانی ندارند. احساسات باید حاکم بر تربیت باشد نه اینکه عقل حاکم باشد، زیرا گزارای اخلاقی توجیه عقلانی ندارد. یک حرف بسیار معروفیشون این هست که توی بحث فلسفه توی منطق جدید و اینها مطرح میشه. ایشون قائل هست از گزاره‌های هست گزاره‌های باید استخراج نمی‌شود، از گزاره‌های هست گزاره‌های باید استخراج نمی‌شود. شما مثلا یک پدر رو در نظر بگیرید، مثلا به فرزندش میگه من تشنه هستم، آیا از این باید به وجود میاد که شما باید بریم برای من آب بیاریم؟ میگه این هزار تو گزاره هستم کنار هم بگذاری، گزاره بایایی ازش خارج نمیشود. مثلا میگه من تشنه هستم، من دارم از تشنگی هلاک میشوم، شما میتوانید بروید آب بیاورید. همه رو چی بکنه؟ همه رو برنامه هست و نیست مطرح بکنه. میگه هیچ باید و نبایدی ازش استخراج نمیشود، شما هزار گزاره هست بیار. لذا میگه هیچ تناسبی بین دانش و ارزش نیست، بین دانش و اخلاق. لذا اخلاق میگه توجیه عقلانی نداره، تو باید این کار را بکنی. چرا؟ میگه چون از هست و نیست استخراج میشه. میگه چی میگه که بایایی از هست و نیست استخراج میشه؟ که از دکتر سروش هم تو این زمینه کتابی داره به نام کتاب دانش و ارزش، ناظر به همین مباحث میپرد.
رد کردن یا نه احساس
میپذیرم که میگن مباحث اخلاقی توجیه عقلانی نداره. خیلی مثال بعدش هم هرچی جلوتر میریم اینا شدت پیدا میکنه. مثلا ذبح اسماعیل به دست ابراهیم هیچ توجیه عقلانی داره؟ نداره. نیست. واقعا انسان بخواد در اخلاق اعلا باشد باید عقل و زیر پا بگذاره. میان توی بحثای الان فلسفه اخلاق که بحث میکنن اینه دیگه، میگن مثلا اخلاق اگر بخواد توجیه عقلانی داشته باشد این درش تعبد نیست. اخلاق شما باید یه اخلاق متعبدانه باشد، یعنی حتی اگر بر خلاف عقل باشد بپذیرید که این بشود ایمان. اینو اگر اومدی توجیه عقلانی براش آورده که ایمان نیست، یه گزاره علمی توی فلسفه اخلاق که الان اینا میپردازن این اشکالات مطرحه. مطلب بعدی ایشون میگوید که ضرورتی ندارد مفاهیم اخلاقی قابل تعریف باشند. قابل تعریف هم نباشند یه اشکالی ندارد، که الان مکتب شهودگرایان که مکتب حاکم بر فلسفه اخلاق هست این حرفشون از هیوم گرفتن، هیچ توجیه عقلانی نداره، تعریف خاصی هم اینها ندارن. کتاب هایی که ایشون داره کتاب های مهم، در کتاب اولش در مورد درباره طبیعت انسانه، درباره طبیعت انسان. کتاب بعدی تحقیق درباره فهم انسانی، که مطالبی که گفتیم بیشتر نازل به همین کتاب هست. و کتاب سوم تاریخ طبیعی دین، که ایشون همون بحث شفافیت در دین رو مطرح میکنه. خب بعد از هیوم ما میرسیم به فلاسفه قرن 18 فرانسه، چون الان ایشون در قرن تقریبا چی هست؟ قرن 18 که جزء فلاسفه انگلیسی، بریم سراغ فلاسفه فرانسه بعدش وارد قرن 19 بشیم. خب توی قرن 18 فلاسفه فرانسه 6 فیلسوف معروف هست، گرچه این فلاسفه فرانسه خیلی اینها تراز اول نبودن و کسی گفتم مثل آقای فروغی در سیر حکمت در اروپا چون متعلق به زبان فلاسفی هست اینها رو گرفته بحث کرد. به نظر میرسه که از اینها گذر بکنیم. من آدرس به خطتم سیر حکمت در اروپا صفحه 367 تا 395 نزدیک 30 صفحه به این 6 فیلسوف پرداخته. قبلا هم اگر یادتون باشه در قرن 7 هم فلاسفه بودند که اونم جز فلاسفه فرانسه بودن، اونم بخواه ارجاع دادیم که نزدیک 5-6 فیلسوف هست، اونم از صفحه 260 تا 262 دو صفحه بود در مورد 6 فیلسوف بحث کرده، چون اینا جز فلاسفه مهمی نیستن. حالا این فلاسفه فرانسه از جمله فونتنل حالا اینا اسمشون هم بنویسیم بفهمیم که مهم نیست در مدقه نوادشه در سال 1657 میلادی، مونتسکیو سال 1689، ولتر حالا میخونم به بعد ولتر هم میخونم 1694، ژان ژاک روسو که ایشون توی بحثای روانشناسی معروفه، روسو توی بحثای روانشناسی معروفه 1712 میلادی، دیدرو 1713 میلادی و کندیاک 1715 میلادی. اینها جزء فلاسفه فرانسه هست. بعد از هیوم میرسیم به بزرگترین فیلسوف مدرن، کانت. ایشون اصلا یه انقلابی در مباحث فلسفی ایجاد کرد. فلسفه ایشون میگن فلسفه انتقادی، فلسفه انتقادی که به اصطلاح انگلیسی بهش میگن کریتیکال فلسفه انتقادی، یا بهش فلسفه ایدئالیسم استعلائی هم میگوین. ایدئالیسم استعلائی. خب ایدئالیسم دو جور هست. تا قبل از کانت ایدئالیسمی که بود، ایدئالیسم جزمی بود، ایدئالیسم جزمی. یا ما هر چیزی که درک میکنیم به نحو ایده، ایده یعنی همون معقول، یعنی ما اون ابجکتیو رو درک نمی کنیم، هر چیزی داریم درک میکنیم ذهنی درک میکنیم. آیا این مطابق با عالم خارج باشد یا مطابق با عالم خارج نباشد، میگن که بحث شفافیه رو مطرح میکنم، به این میگن ایدئالیسم جزمی، درست شد؟ ولی کم کانت میاد ایدئالیسم استعلایی را مطرح میکنه. ایدئالیسم استعلایی به این معنا هست که ذهن ساختی را به جهان تحمیل میکند، ذهن یک نوع ساخت به جهان تحمیل میکند. یعنی شما اگر بخواید واقعیت خارجی رو بفهمی به واسطه این کانال های ذهنی، به واسطه این مفعولات ذهنی فهمی کنی، یک جور ذهن یک تحمیلی نسبت به اون واقعیت خارجی دارد. چند نوع مثلا فلاسفه سابق را میگفتن ما اشیا رو به نحو خارجیت درک میکنیم یا به نحو ذهنیت درک میکنیم، ایشون میگه به نحو ترکیب ذهن و عین، یک چیز اینجوری بهش میگن ایدئالیسم استعلایی. کلمش مهمه، اصلا فلسفه ایشون با فلسفه استعلایی میشناسن. ایشون میخواست که بحث خردگرایی و تجربه گرایی که صورت گرفته، راسیونالیسم و امپیریسیسم، بین اینها رو آشتی بده. رسالتش اینه. فلسفه کانت رو میتونیم بگیم فلسفه ی فلسفه هست، یعنی فلسفه درجه دوم، که مثلا آیا اون چیزی که فیلسوف بحث میکند آیا در مورد بود بحث میکند یا در مورد نمود، آیا در مورد ابژه بحث میکند یا در مورد سوژه. ایشون میگه که فلاسفه ما از همون اول که رفتن دنبال بود اشتباه کردن، باید بلکه باید بیان دنباله چی بحث بکنن؟ نمود بحث بکنن. این که رفتن در دنبال عالم خارج فلسفشون رو مطرح کردن اشتباهه، اول باید بیان ذهن را بشناسند. چرا؟ برای اینکه ما از دریچه ذهن هست که عالم خارج را میشناسیم. تا ذهن رو نشناسیم شما نمیتونید در مورد وجود عینی در عالم خارج بحث بکنید. لذا کل فلسفه وجودی رو به چالش میکشه، میاد فلسفه ذهنی مطرح میشه. فلسفه ذهنی از زمان کانت شکل گرفت، یک انقلابی در مباحث فلسفه ایجاد کرد. مهمترین کتاب هاییشون، کتاب اولش نقد عقل محض هست که به عنوان سنجش خرد ناب ترجمه شده، سنجش خرد ناب، همون بحثای وجودی رو میاد بحثا رو چیکار میکنه؟ ذهنی مطرح میکنه. دوم کتاب ایشون نقد عقل عملی هست که در مورد اخلاق بحث میکنه، توی اخلاق هم حرفای جدیدی داره. و سومین کتابش نقد حکم و تصدیقه، این کتاب در مورد بحث‌های زیباشناختی و ترجمه‌گرایی بحث می‌کنه، اونجا هم حرفای نوعی داره. ایشون حقیقتاً به معنای کلمه فیلسوف هست، گرچه بعدش فلسفه‌اش مورد چالش قرار می‌گیره، ولی حرف جدید میاد می‌زنه. خودش میگه من یک انقلاب کوپرنیکی در فلسفه ایجاد کردم. حالا می‌رسیم که چجوری انقلاب کوپرنیکی ایجاد کرد. حرف جدید داره، حرف نو داره. خب متولد 1724 و متوفای 1804 هست، میتونیم بگیم بین قرن 18 و قرن 19 تقریبا ایشون بودن. تمام رسالتش هم فلسفه بوده، یه آدم گوشه‌گیر، کاری هم به سیاست نداشته، فقط تفکر میکرده. لذا یه تأثیری که بر فلاسفه بعدی داشت، اینها وقتی که تابع کانت بودن دیگه وارد مباحث سیاسی نشدن، بیشتر گوشه عزلت رو گرفتن و نشستن به تفکر. فقط ایشون رسالتش بود تفکر بود. حالا مباحثی که میتواند در این زمینه ما مطرح بکنیم این هست که اول میاد در مورد ذهن بحث میکنه، میگه ذهن از دو قسم تشکیل میشود، یک ادراک و دو اندیشه. ادراک همون تأثیرات حسی هست که ذهن میپذیرد، اون محسوس خارجی رو که درک میکنیم به واسطه همین ادراک هست که متعدد این ادراک را اصطلاحا بهشون میگه امور جزئی. امور جزئی، ما هر چیز رو به واسطه این حس بک میکنیم جز امور جزئی. این ساحت اول ذهن و ساحت دوم ذهن این اندیشه هست. اندیشه متعلقش میشه مفاهیم، اون چیزی رو که ما اندیشه میکنیم جز مفاهیم هست. حالا این مفاهیم رو سه قسم میکنن، مفاهیم سه قسم میکنن: مفاهیم پسینی، مفاهیم پیشینی و مفاهیم معقول. مفاهیم پسینی مفاهیم هستن که منتظر از حسن، یعنی شما اول باید تجربه بکنید چیزی رو تا بعدش به این مفاهیم پسینی برسید، یعنی پس از تجربه. درست شد؟ مفاهیم پسینی یعنی چیزی رو باید تجربه کنید، مثلا یه آب در 100 درجه به جوش می آید، اینا جز مفاهیم پسینی هستن. البته این مفاهیم پسینی ترکیبی بعدش میرسیم که ترکیبی و تحلیلی را مطرح میکنه. این مفاهیم پسینی هستن. مفاهیم پیشینی چی هم؟ مفاهیمی که منتظر از حس نیستن، یعنی بعد از تجربه به دست نمی آیند، ولی در ادراک حسی به کار بسته می شود. ولی در ادراک حسی به کار بسته می شود، یعنی اگر شما بخواهم محسوسات خارجی رو درک بکنیم به واسطه اینها درک میکنیم. اینها مفاهیم پیشینی هستن که بالاخره کاربردشون در همون چی هست؟ در اون ادراک حسی که اصطلاحا به اینها میگه مقولات. این مقولات کانت خیلی بحث مهمیه که به این مفاهیم میگه چی؟ مقولات، که قائل به 14 مقوله میتونیم بگیم هست، اینا رو باید بحث بکنیم. کم و بیش توی فلسفه نهایی هم بحث کردیم مقولاتشون. و قسم سوم مفاهیم، مفاهیم معقوله که اصطلاحاً بهشون ایده هم میگوید. خب اینها نه منتظر از حس هستند و نه کاربردی در ادراک حسی دارند، که اینم حالا انواعی دارد بهش میپردازه. اما اول بیام بحثی رو که میخوام مطرح بکنیم در مورد هر کدوم از اینا رو بعد بحث کنیم: مفاهیم پسینی، مفاهیم پیشینی و مفاهیم معقول. از مفاهیم پیشینی بحث میکنیم تا بعدش برسیم به پسینی و مفاهیم معقول. مفاهیم پیشینی رو که گفتیم بیدایش میگه چی؟ مقولات. ایشون قائل به مقولات میتونیم بگیم 14 گانه هست. البته دقت بکنید این مقولات به رفع اشتراک لحظی هست که دیگه توی مباحث فلسفی بحث مطرح میشه. مثلا ارسطو مقولاتی رو که مطرح میکنه مربوط به ساختمان عالم جهان خارجه، ناظر به عالم خارج، که ما مقولات جوهر داریم، عرض داریم، همون مقولات عشقی که ما در فلسفه اسلامی هم بحث میکنیم. درست شد؟ این ناظر به ساختمان جهان. اما کانت بحثی رو که اینجا میاد مطرح میکنه مربوط به ساختمان ذهنه. مقولاتی که مطرح میکنه منظورش مقولات ذهنی هست، یعنی ما 12 مقوله در ذهن داریم که اگر بخوام اون حس، اون ادراکات حسی رو درک بکنیم به واسطه این مقولات 12 گانه ذهن هست. تا از این کانال اینها، از این فیلتر ذهن وارد ذهن ما نشوند اصلا ادراک نمیشوند. منظورش این هست. بعدش هم میرسیم به هگل، که هگل مقولات رو که مطرح میکنه مربوط به ساختمان ذهن و جهان هست، یعنی ترکیب بین ذهن و جهان. اما مقولات کانت که ناظر به ذهن، ایشون قائل هست که مقولات یا مقولات خاصه هستند یا مقولات فاهمه. مقولات خاص شامل زمان و مکان شود که شما اگر بخواید تصورات تجربی را درک بکنید، تصورات تجربی به واسطه این زمان و مکان درک میکنید. زمان و مکان ازش بگیرید نمیتوانید تجربیات را تصور بکنید. مثل تصوری مثل تصدیق نیست. به اینها میگن مقولات خاصه. اگر بخواید حس بکنید به واسطه زمان و مکان، اون محسوس خارجی رو بدون زمان و مکان ما نمیتونیم درک بکنیم. حتما باید از فیلتر زمان و مکان ذهن رد بشود تا این محسوس خارجی رو تصور بکنیم. به اینا میگن مقولات خاصه. دوم مقولات، مقولات چیه؟ فاهمه، که شامل 12 مقوله میشود. شامل 12 مقوله که شما اگر بخواید تصدیقات تجربی را، اونجا بحث چی بود؟ تصورات، اینجا بحث تصدیق. اگر بخواید تصدیقات تجربی را درک بکنید، حتما به واسطه این مفاهیم 12 گانه مقولات فاهمه خواهد بود. حالا اینها شامل چی هست؟ ایشون این مقولات رو که مطرح میکنه، مباحث رو از منطق میاد میگیره. توی منطق ما میگیم یک قضیه داریم، مثلا میگیم هر انسانی عاقل است. این قضیه از 4 جزء تشکیل شده: کمیت، کیفیت، نسبت و جهت. اینا رو تو منطق ارسطویی هم خوندیم دیگه، درسته؟ میگیم هر انسانی مثلا عاقل است، یک کمیتی دارد که آیا این صورشیه به نحو کلیه، به نحو جزئیه، به نحو شخصیه، دیگه میگن کمیت. کیفیتی دارد، این موجبه هست، سالبه هست، معدوله هست، همه اینها میشن جزء کیفیت. نسبتی دارد، این نسبتش به نحو همدیه هست، شرطیه متصله هست، شرطیه منفصله هست. و جهتی دارد، جهت این قضیه چیه، ماده این قضیه چیه، به نحو ضرورت، به نحو امکان هست، به نحو یقینی هست. همه اینها رو ما توی قضایا داشتیم دیگه. حالا کانت میگه اگر ما چیزی رو بخوام درک بکنیم به نحو تصدیق، یعنی بشود قضیه، خب قضیه از 4 رکن تشکیل شد. که حالا کمیت، میگه شما کمیت قضیه رو که میخوان درک بکنید از سوالت خارج نیست، یا اونو به نحو کلی درک میکنید، یا به نحو جزئی، و یا به نحو شخصی. قضایه رو اگر به نحو کلی بخواید درک بکنید، حتما باید به واسطه این مقوله وحدت درک بشود. یعنی شما تا وحدت را درک نکنید نمیتونید این قضیه رو به نحو کلی درک بکنید. لذا این وحدت میشه جز مقولات بفرمایید پیشینی. یعنی شما اگر بخواید اون پسینی را درک بکنید که اون ادراکات حسی باشد، به واسطه این مفاهیم پیشینی هست. تا وحدت رو درک نکنی، این وحدت چنه یه فیلتری در ذهنه. شما اینا به این آگاه هستین، جز مفاهیم پسینی هم نیست که با تجربه درکش بکنید، اینها در ذهن هست. پس اگر کلیات بخواید درک بکنید به واسطه وحدت. اگر کمیت شما به نحو جزئی باشد، باید مقوله کثرت را درک میکردید. حالا توضیح اینا رو دیگه خیلی وارد نمیشه. و اگر قضیه شما کمیتش به نحو شخصی هست، باید تمامیت را درک میکردید. بنابراین سالی اینجا چند تا مقوله شد؟ 3 مقوله: وحدت، کثرت و تمامیت. خب این در کمیت. بریم سراغ چی؟ کیفیت. کیفیت یک چیزی رو بخواد درک بکنید در قضایا، یا به نحو موجبه هست. اگر قضیه موجبه رو بخواد درک بکنیم، به واسطه این مقوله ثبوت درک میکنیم. چرا؟ برای این قضیه موجبه ثبوت و شیئن ده شیئن هست. بعد شما یک مقوله به نام ثبوت در ذهن داشته باشید. کیفیت اگر شما سالبه باشد، این قضیه سالبه رو بخواید درک بکنید، باید مقوله سلب را در ذهن داشته باشی. سلب و شیئن ان شیئن بشه. و یا کیفیت، کیفیت معدوله هست. ایشون این معدوله، معدوله رو غیر از موجبه میداند. ما چون میگه موجبه یا محصلت المحمول یا معدولت المحمول، این کلمه ارزون قرار میده که این کیفیت معدوله را باید مقوله حصر را درک میکردی یا نفع یا درک میکردی تا این معدوله را بفهمی. خب اینم از کیفیت تال شیشت و مقوله شد. و بحث نسبت، که نسبت یا به نحو حملیه هست که شما باید جوهریت و عرضیت را درک بکنید تا حملیه را بفهمید. یعنی میگیم انسان قائم هست، خب انسان جوهر قائم عرضه. اگر بخواییم خضایه حملیه را درک بکنیم به واسطه این مقوله هست، جوهریت و عرضیت، اینو یک مقوله بگیم. یا اینکه نسبت شما شرطیه متصله هست، مثلا اگر باران ببارد زمین خیس میشود، شما باید مقوله علیت و معلولیت را درک بکنید تا قضایای شرطی متصل رو درک بنمایید. و یا اینکه نسبت شما منفصله هست، ایشون یه شرطیه رو میگه یا متصله یا منفصله، اینها رو در عرض هم قرار میده. و شرطیه منفصله رو اگر بخوان درک بکنی باید به نحو فعل و مقوله فعل و انفعال رو درک بکنی، یا بفرمایید مقوله مشارکت. مثلا میگیم یا این عدد زوج است یا فرد است. خب اگر زوجیت فعلیت داشت اون فردیت منفعل میشود، اگر فردیت فعلیت داشت زوجیت منفعل میشود. لذا میگید شما تا مقوله فعل و انفعال رو درک نکنی نمیتونی قضایای منفصل رو. و آخرین بحث جهت، جهت شما در این قضیه یا ظنی هست که شما باید مقوله امکان عام را درک بکنید. یکی از جهاتی که ما تو همون منده فرستوی بحث میکردیم جهت امکان عام. و یا این که جهت شما قطعیست که شما باید مقوله وجود را درک بکنید. این کنه همون ضرورت ذاتیه. و اگر بخواید اگر جهت شما یقینی باشد که بالاتر از قطعی است، باید مقوله وجوب را درک بنمایید. خب این از مقولات کانت شد. پس دو تا مقوله حاسه که شامل زمان و مکان بشود و 12 مقوله فاهمه که شامل وحدت، کثرت، تمامیت، ثبوت، سلب، حس، جوهر و عرض، علیت و معلولیت، فعل و انفعال، امکان عام، وجود و وجوب باشد. حالا بعدش انشاءالله میپردازیم که شما هر چیزی رو که در عالم خارج میخواد درک بکنید باید از این فیلترها رد بشود. لذا ثابت میکند اون چیزی که بود اشیا در عالم خارج هست غیر از نمودش در ذهن دیگه. چرا؟ برای اینکه باید از 12 فیلتر رد بشود و این فیلترها در عالم خارج نیست. پس ثبت که بود غیر از نمود ذهنی هست که اینها رو انشاءالله میپردازیم. و صلی الله علیه و آله.